سلام باشید. من میخوام ابتدایی در واقع بحث به این اشاره بفرمایید که اول راجع به میلاد پیامبر بفرمایید. حضرت در چه زمانی متولد شدن؟ وضعیت جامعه در اون دوران به چه شیوهی بود و چه تغییراتی ایجاد شد با توجه به اینکه ایشون از خاندان بزرگ و بنامی بودن در اون دوره در عربستان؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام و هفته مبارک وحدت رو محضر همه عزیزان تبریک عرض میکنم. در خصوص ولادت پیامبر گرامی اسلام و شرایطی که پیامبر در اون زمان به دنیا اومدند، عصری که پیامبر در اون عصر رشد کردن و بزرگ شدن و مقدمات رسالتشون در اون فضا و اون زمان آماده شد، این نکته رو عرض بکنم که خب ما میدونیم که حضرت در سال آمولفیل به دنیا اومد. در سال آمولفیل اتفاق بزرگی رقم خورد که پیامبر و ببخشید که اون سال به این عنوان لحاظ شد. اتفاقی که در اون سال افتاد این بود که خب شخصی مثل ابرهه قصد داشت که با یک لشکری که از فیلها هم در اون لشکر استفاده شده بود بره و به سمت کعبه و خانه خدا رو و کعبه رو ویران کنه، چرا که میدید مردم به سمت کعبه ذوق دارن و کسی به او توجه نمی کنه. این باعث شدش که اون لشکر رو حرکت بده و بره به سمت کعبه و کعبه رو به قصد ویران کردن مورد هجمه قرار. و اتفاقی که رقم خورد، خداوند از طریق ابابیل اومد و اون کعبه رو نجات داد و ابرهه و لشکر فیلش رو چکار کرد، همه رو منکوب کرد. پیامبر در چنین سالی متولد می شود. خب چرا این ورتر اون ورتر؟ اساسا می شود اینا برداشته، روایت تاریخی ما تو این زمینه ندید، ولی برداشتی هست که میشه گفتش که شاید خداوند می خواهد بگوید که ما اگر داریم مثلا انواعی افرادی مثل ابرهه رو از صحنه زندگی بشریت محو میکنیم، اگر داریم استبداد و دیکتاتوری رو از بین میبریم، یک راهبر و یک مدیر جامعه بشری، مدیری که صلاحیت داره برای جامعه بشری، داریم به این عرصه واردش میکنیم و ما میتونیم از این مسئله استفاده بکنیم که در همون سالی که عرض کردم دشمن خدا زمین میخوره، خداوند اصطلاحاً از معدوم کردن یک منکر خدا، یک عابد و یک متفکر و یک باورمند به خدا رو در این کره خاکی ایجاد میکنه. این نکته اول. بعد شرایطی که پیامبر در اون عصر متولد میشه، شما نگاه بکنید، اگر ابرهه منکوب میشه و معدوم میشه، مظاهری از اصطلاحاً فساد هم با ضربه مواجه میشه. مثلا شما طاق کسرا که یک نماد پادشاهی ظالمانه بود، شما اگه مشاهده میکنید ببینید ترک بر میداره. اگر آتش کدهی که برای پرستیدن در کیش ها و آیین های انحرافی سابق بر زمان اسلام بوده، بعد از هزاران سال، بعد از صدها سال، یک دفعه در اون روز و اون شبی که پیامبر متولد میشه اون خاموش میشه و تعجب خیلی ها رو این موارد به خودش جلب میکنه. خب دلائلی اینجا میشه بررسی کرد، اون این که چرا در این زمان که پیامبر به دنیا می آید این اتفاقات رقم می‌خوره. و اینکه اینها رو به هم دیگه وصل بکنیم، مؤیدات روایی و قرآنی هم داره که بعضیا فکر نکنن که مثلا اگر آتش کده داره خاموش میشه یا طاقی تس رو داره شکست می‌خوره و ترک بر می‌داره و به سمت انهدام داره میره، اینها ربطی به مثلا ولادت پیغمبر نداره. این جا الحق و زحق الباطل رو میشه در این موارد پیاده کرد و انواع و اقسام از روایات آمد. زمانی هم که پیامبر داره رشد میکنه، در زمانی هستش که جاهلیت داره به اوج خودش میرسه. جامعه بشری اون زمان به به گونه‌ای داره پیش میره که اوج رفتارهای جاهلانه و به دور از شأن یک انسان متفکر و یک انسان دانا رو داره از خودش بروز میده. به همین دلیل شما نگاه میکنید که وقتی این جاهلیت داره به این حد از انحراف و به حتی انحطاط بیش از حد داره جامعه رو سوق میده، خب زمان زمانیست که خداوند باید مجدداً به داد این بشر برسه و از طریق ایجاد یک سازوکار برای عالم کردن و دانا کردن مجموعه مسیر رو برای پیشبرد اهداف انسان باورمند، انسان متفکر، انسانی که دوست داره اون شأن انسانی رو داشته باشه فراهم کنه. به در این فضا متولد میشن، در این چنین زمان رشد میکنن و شأنیت پیغمبر چون شأنیت رسالت هست از نقطه آغازین خودشون شما نگاه میکنید وقتی که این میشه اون رو وقتی به دایه این برند، این دایه به خاطر فقری که داشته میاد دایه گری میکنه، اما با زمانی که این بچه رو در اختیار میگیره زندگی همون دایه حلیمه سعدیه سلام الله علیها زیر و رو میشه، زندگی خانوادگی او زیر و رو میشه، برکات از زمین و زمان به اون خانواده وارد میشه. خب اینها رو همه رو در تاریخ ما مشاهده میکنیم. این شخصیت اون قرار سنگ بنای فکر یک انسان رو به گزارت به سمت تفکری، قطعا وجود فیزیکی خود او هم حتی اگر کلامی نگفته باشه، حتی اگر آیین رو فعلا بس نداده باشه، اصل وجود فیزیکی همو هم برکت داره. این یک مختصری بود از ویژگی های زمان پیغمبر.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. همینطور که فرمودید پیامبر با همین ویژگی ها و با شأنیت رسالت در واقع به بالندگی میرسن. وقتی که به حکومت میرسن ما خب میدونیم دیگه، تا وقتی که مشکلات موافقان و مخالفان با توجه به اون شرایطی که قبائل عرب داشتن حل نشه، قاعدتا حکومت نمیتونه خیلی موفق باشه. و این انحرافات و مخالفان در زمان حضرت هم وجود داشته. اخلاق حکومتی پیامبر در دوره‌ای که در مدینه حضور داشتن، حالا قبلش که در مکه بودن، بعد که حالا میخواستن وارد این حوزه بشن، چطور بوده؟ چه با مخالفان خودشون و چه با موافقان خودشون؟
خدمت شما عرض بکنم که شما نگاه بکنید بحث عامل اصلی اجتماع جامعه حول پیغمبر در ابتدای حرکت نبی مکرم اسلام دقیقا چی بوده؟ آیه قرآن می فهمد که فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فضا غلیظ القلب لم فضوا من حولک، ما به خاطر این رحمتی که به تو داشتیم یه لینتی به تو دادیم، یک آرامشی به تو دادیم و یک آرامش بخشی به تو عنایت کردیم. اگر تو این آرامش بخشی رو نداشتی و این وصل در تو وجود نداشت، لنفضوا من حولک، از اطراف تو پراکنده می شدن. چرا این اتفاق رقم می خوره؟ خب اولا این مسئله با کرامت انسانی عجینه، یعنی یک انسان کریم یک انسان لینه، یک انسان کریم یک انسانی هستش که با آرامش صحبت میکنه، آرامش رو به جامعه منتشر میکنه و جامعه از وجود او آرامش میبینه. این نکته اصلی. نکته دوم این که جامعه عصر پیغمبر عرض کردن به خاطر اون جهالتی که داشت، شما نگاه میکنید خشونت علیه مثلا زنان به شدت زیاد بود، خشونت قبیله علیه قبیله به شدت بالا بود و این اتفاق رو وقتی ما داریم تشریح میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم که در جاهلیتی که دختران رو زنده به گور میکردن، در جامعه ای که اصطلاحاً خشونت قبیله‌ای در اوج خودش قرار داشت، مردم به خاطر اصطلاحاً کشته شدن یه نفر از یک قبیله ممکن بود 100 نفر از یک قبیله رو بکشن، این خشونت قبیله‌ای و این خشونت اصطلاحاً فراگیر در سطح یک جامعه باعث شده بود که شخصیت پیغمبر و اخلاق پیغمبر دیده بشود. معمولا در جامعه اون چیزی که کم هست بیشتر مورد توجه قرار میگیره، در عصر پیغمبر عرض کردم اون اخلاق چون وجود نداشت، این اخلاق پیغمبر رو وقتی مشاهده کردن دور پیغمبر حلقه زدن. این در رابطه با ابتدای زمان رسالت پیامبر. اما وقتی میریم جلوتر میبینیم که در اواخر عمر شریف پیامبر، شما مشاهده میکنید پیامبری که همچنان همون اخلاق رو داشت، پیامبری که همون رفتار رو با خودش آورده بود تا این زمان، یواش یواش میبینیم که مردمی که حول پیغمبر بودند با وجود اخلاق خوب پیغمبر ولی از پیغمبر دارن فاصله میگیرن. شما نفاق ها رو مشاهده میکنید، شما عناد ها و حسادت ها رو مشاهده میکنید که در بین خود امت پیغمبر هم ورود پیدا میکنه. اینجا ما به یه نکته اساسی مهمتری باید توجه بکنیم و اون اینه که درست پیامبر اخلاق خوبی داشت، اما جامعه دارای اون فکر قوی و پذیرش و باور دقیق نبود. به همین دلیل همون پیامبر با اخلاق رو در اواخر عمر شریفشون تنها گذاشتن. حتی پیکر مطهر این بزرگوار حدوداً 3 روز بعد از فوتشون زمین میمونه و کسی سراغ این پیغمبر نمیرود. پیغمبر با اخلاق هست اما جامعه حول این پیغمبر مجدداً جمع نمیشه. چرا؟ اون پیامبر پیامبر فکره، پیامبر پیامبر اندیشه است. کسانی که می اندیشند، کسانی که درست باور پیدا میکنن، میتونن حول این پیغمبر با اخلاق جمع بشن. اما کسانی که از این قدرت فکر و اندیشه و دقت نظر عاری هستند و فارغ از این مبارز دارن زندگی میکنن، اینها قطعا یه روز از این همین پیامبر فاصله خواهند. این نکته مهمه. پس اخلاق پیغمبر به عنوان علت تامه اجتماع امت نیست، اون یکی از علل ناقص است که در کنار اون علتهای دیگری هم ما تو این زمینه داریم، که باید روی اونها هم بحث بشه.
بله، من میخوام به عنوان سوال پایانی بفهمید که الان در جامعه ما، ما چقدر در پیاده کردن اخلاق نبوی و سیره حضرت رسول در ابعاد دیگه، اون عقلانیت که حضرت عالی شرف فرمودید و اون حسن خلقی که خداوند بهشون عنایت کرده بود، ما تا چه حد تونستیم موفق بشیم و چقدر فاصله داریم با این مشی پیامبر؟
نکته مهم اینجا این هستش که ما به میزان مطالعه و دقت و رفتار بزرگان دینمون یک گام رو برداشتیم، گام اول رو برداشتیم. پس الان شما برید ارزیابی بکنید، ببینید جامعه ما چه میزان زندگی پیغمبر و اولیاء دینش رو مطالعه میکنه. اگر ما سرانه این مطالعه همون فرض بفهمید 10 دقیقه باشه در روز برای هر فرد، از این 10 دقیقه مطالعه که مطالعه عام هست، چند دقیقش مربوط به حوزه مطالعات زندگی پیامبر، سیره پیامبر، سیره اولیاء هست. فرض بفهمید که مثلا بگیم حالا ما روزانه 5 دقیقه مطالعه بکنیم در رابطه با سیره پیامبر. نکته مهم دیگه این هستش که اون کتاب‌هایی که ما مورد مطالعه قرار میدیم در رابطه با سیره پیامبر، در رابطه با روش اولیایمون، از کتاب‌های معتبر یا از کتاب‌های انحرافی هست. ما رو به سمت خواب و نمیدونم خرافات و ورد و فلان و بهمان سوق. ما وقتی سرانه مطالعه اولیاء دینمون، بزرگان دینمون رو بررسی میکنیم، میبینیم با یه چالش جدی ما مواجه هستیم. جامعه فعلی ما از آنچنان اخلاق بالا برخوردار نیست. جامعه فعلی ما از چنان دیده و روش منطقی و معقول پیامبر برخوردار نیست. اون اطلاعاتش کمه. این نکته اوله. ما اگر قرار هست به جامعه‌ای با اخلاق، به جامعه‌ای اندیشمند، به جامعه‌ای با دقت و نظم دست پیدا بکنیم، مبتنی بر الگوی حسن پیامبر، خب باید این الگو رو هر روزه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. شما نگاه بکنید، یک بازاری، یک کاذب، هر روز ممکنه بره حسابش رو بررسی بکنه، قیمت کالایی که باهش داره زندگی میکنه رو هر روز بررسی بکنه، ببینیم کجا ارزان‌تر میدن، کجا میتونه اینو بفروشه. ارزیابی موضوع کالایی که باهش کار داره برای هر روز جز الزامات یه کار داره. اگر یه جامعه میخواد جامعه با اخلاق نبوی باشه، باید هر روز این جامعه اخلاق نبوی رو چکار کنه؟ بحث بکنه، بررسی بکنه، مطالعه بکنه هر روز. اما آیا الان ما چنین هستیم؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماد که انی بعثت معلما، من معلم مبعوث شدم، من اومدم برای تعلیم. آیات قرآن میفرماد که خداوند این پیامبر رو تصالی نفرستاد، این پیغام پیامبر رو با کتاب فرستاد. چرا؟ برای اینکه این پیامبر کتاب رو به امت تعلیم بدهد. یعنی ما اگر اخلاق هم با هم میخوایم داشته باشیم، اخلاقمون باید مبتنی بر علم باشه، مبتنی بر اندیشه باشه. گاهی وقتا ما اخلاقمون ممکنه افراطی باشه، ممکنه تفریطی باشه، ممکنه ما به هر کسی دست بدیم، ممکنه به خاطر بگیم مثلا اخلاقمون خوبه با هر کسی ارتباط برقرار کنیم، و این درست نیست. پیغمبر میفرماد محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقتی بحث اخلاق مطرح میشه، اخلاق یعنی با همه خوب باشیم، اخلاق یعنی به همه بخندیم، اخلاق یعنی که با همه گرم بگیریم. آیه صراحت داره میگه نه، اخلاق این نیست. اخلاق پیامبر و اخلاق کسانی که با پیامبر همراه هستن دو گونه هست. یا در مواجهه با کفار شما میخواد اخلاق نشون بدید، یا در مواجهه با دوستان. اگر مواجهه تو با کفار معاند حربی دارید، اشداء باید باشید، این جز اخلاق پیامبره. اگر در برابر دوستان هستی، رحما و بینهم، با رحمت و ورود بکنید. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. پیامبر به هر دستی دست نمیداد. پیغمبر اگر پیامبر خدا هست، پیامبر رحمت هست، چرا تبت یدا ابی لهب از زبانش جاری میشه؟ اینا اخلاق پیغمبره. اخلاق پیغمبر خیلی وقتا شما نگاه میکنید برای اینکه پیغمبر اخلاق خودش رو رواج بده و اون اخلاق الهی که مد نظر خداوند هست و در سطح جامعه بشری رواج بده، چند قضبه و چند سریه رو پیغمبر داره مدیریت میکنه. اینا جز اخلاق پیغمبره. جهاد جز اخلاق پیغمبره. بله، در کنارش با جامعه با رفتارهای خوبی که اصطلاحاً برای افرادی که معاند نیستن، افرادی که به عنوان یک شهروند در جامعه دارن زندگی میکنن، اعضای خانواده، اعضای فامیل، خب اینا روابطی باید داشته باشیم که این فامیلیه به هم نخوره، روابطی باید داشته باشیم که این خانواده به هم نخوره، این مرز شهروندیه به هم نریزه. خب قطعاً اینجا اون رحمت، اون لینت، اون احترام، اون تکریم رو همیشه از خودمون بروز میده. اما این برای قضیه هم برد، پس اخلاق پیامبر اخلاق مرکبه، یه اخلاق بسیط نیست، ترکیبیست از کنش ها و واکنش ها در برابر کنش ها و واکنش های مثبت یا منفی جامعه. ما برای این قضیه باید مطالعه کنیم، باید مباحثه بکنیم. من در پایان بحثم اینجوری عرض کنم، متاسفانه ما وقتی میگیم پیامبر پیامبر اخلاقه، با اخلاق پیامبر باید رفتار کنیم، اخلاق مثل پیامبر باشه، فقط یک بعد از اخلاق پیامبر غالبا تو ذهن ما داره دور میزنه، و اونی که پیامبر به همه سلام میداده، پیامبر مثلا به همه احترام میذاشته.
نگاه تک بعدی در واقع نباید داشته باشی.
ما عرضمون همینه که پیامبر در واکنش ها نسبت به کنش های افراد در جامعه و بیرون جامعه واکنش های متغیری داشتن، واکنش های متعددی داشتن. اون کسی که کنش معاندانه داره نسبت به دین، نسبت به فضای انسانی، پیغمبر با شدت مقابل او وای میشد. این خلق پیغمبر بوده. و اون طرف کسی که نه با مردم با احترام رفتار میکرده، آسودگی های مردم رو، آسودگی های منطقی مردم رو بها میداده، نمیدونم فرصت مردم رو محترم میشمرده، مالکیت مردم رو محترم پیغمبر با اینها با احترام رفتار میکرده، با آرامش برخورد میکرده، پیغمبر مایه آرامش اینها بوده. پس من در پایان بحثم میخوام اینو عرض بکنم، نگاهمون به اخلاق پیغمبر باید نگاه کامل باشه و این نیازمند مطالعه و مباحثه هر روزه ما داره.
بله خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید، خوشحال شدم از گفتگو با شما. برامون دعا بفرمایید. متشکرم، خدا نگهدارت.